ساعت 10 شب در ایران است. همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شبانگاه چهارشنبه 29 خرداد ماه 1398 19 ژوئن سال 2019 میلادی همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شدید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم رضا جمالی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
شب بخیر شنوندگان گرامی. وزیران خارجه فرانسه و آلمان روز چهارشنبه اعلام کردند دو کشور برای کاهش تنش‌ها با ایران و جلوگیری از وقوع جنگ تلاش‌های مشترک خود را افزایش می‌دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه بعد از نشست کابینه این کشور به خبران نگاران گفت که زمان در حال سپری شدن است و خطر جنگ هنوز برطرف نشده است. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان هم که در نشست کابینه فرانسه حضور داشت، با تکرار گفته‌های همتای فرانسوی خود از ادامه مذاکره کشورش با طرف‌های ایرانی و آمریکایی خبر داد. وزیر خارجه آلمان دیپلماسی را اولویت نخست خواند و افزود نیازمند این هستیم که از طریق گفتگوها تنش‌ها را کاهش دهیم. با افزایش تنش میان ایران و آمریکا و نیز وقوع چند حمله به کشتی‌های نفتکش در منطقه، بسیاری از کشورهای مهم جهان از احتمال رخ داد جنگ در خاورمیانه ابراز نگرانی کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با دفاع از اقدامات ایران در راستای کاهش تعهداتش در برجام، این اقدامات را حداقل اقدام تهران در واکنش به نادیده گرفتن روح اصلی برجام از سوی برخی طرف‌ها خواند. وی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت تاکید کرد که مهلت 60 روزه به کشورهای اروپایی تمدید نخواهد شد و از پایان این مهلت و افزود که پس از پایان این مهلت ایران اقدامات جدیدی انجام خواهد داد.
البته اگر اهداف ما تامین نشه بعد از 60 روز، البته 60 روز رو از آغاز یعنی از 18 اردیبهشت ما محاسبه می‌کنیم، از 18 اردیبهشت که مبدا این اقدام ما بوده، خب اقداماتی رو ما شروع کردیم در طول این 60 روز و داریم انجام میدیم. بعد از 60 روز هم باز اقدامات جدیدی رو انجام خواهیم داد که قبلا اعلام کردیم ما، مگر اینکه اونها برگردن به تعهدات خودشون.
رئیس جمهوری ایران همچنین مذاکره با آمریکا در این شرایط را به معنای تسلیم شدن خواند. پس از اینکه سازمان انرژی اتمی ایران از اقداماتش جهت کاهش تعهدات تهران در برجام خبر داد، برخی کشورهای اروپایی و روسیه از مقامات جمهوری اسلامی خواستند به تعهداتش در چارچوب برجام پایبند بماند. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه میگوید ایران میتواند کالا و محصولات کشاورزی روسیه را در اعضای نفتی که پیش از این به این کشور فروخته وارد کند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، این مقام روسی با تایید گفتگو میان مسکو و تهران درباره برنامه نفت در برابر غذا افزوده که تولید کنندگان محصولات کشاورزی روسیه در حال حاضر از وجوهی که به واسطه خرید نفت از ایران فراهم شده استفاده می کنند. ایران و روسیه دو سال پیش برای تهاتر نفت و کالا به توافق رسیدند. این توافق ناظر به برنامه ایست که سال 2014 در برابر تحریم‌های پیشین علیه تهران تدوین شد تا ایران بتواند به ازای نفت خود غذا تهیه کند. طبق این توافق ایران روزانه 100,000 بشکه نفت به روسیه می فروشد. سخنگوی دولت ایران روز چهارشنبه اعلام کرد از این پس گردشگران خارجی بدون مهر فیزیکی و ثبت در پاسپورت می توانند به ایران سفر کنند. به گزارش ایرنا، علی ربیعی این تصمیم دولت حسن روحانی را در راستای جذب بیشتر گردشگران خارجی و آنچه که جلوگیری از تحریم این که گردشگران از سوی دولت آمریکا نامید عنوان کرد. به گفته آقای ربیعی، این دستور قرار است در همه فرودگاه‌های کشور اجرا شود. با اینکه دولت آمریکا سفر گردشگران خارجی به ایران را تحریم نکرده، اما برخی از آنان بیمه آن دارند که در سفر به آمریکا و یا درخواست ویزا برای ورود به آن کشور با مشکل روبرو شوند. و خبر آخر این که محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، میگوید فضای مجازی کشور از تیر ماه امسال شاهد تحول بزرگ خواهد بود. این مقام ارشد قضایی به جزئیات این تحول اشاره‌ای نکرده، اما مدعی شده که به دلیل نبود مدیریت کافی بر فضای مجازی این حوزه شاهد آثار سوء و تبعات منفی بوده است. دادستان ایران همچنین از مقامات دولتی خواست که به وظیفه خود در حوزه مجازی عمل کنند تا به گفته او دستگاه قضایی مجبور به دخالت نشود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما دعوت میکنم که سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، بشنوید و مشاهده کنید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و تا 10:30 شب در ایران در این باره بیشتر خواهید شنید. واکنش تهران به اتهام دست داشتن در حمله به 2 نفتکش در دریای عمان، فیلم ها مورد تردید است. حدود 1 سال پس از قتل جمال خاشقجی، یک مقام سازمان ملل متحد میگوید ولیعهد عربستان سعودی با این قتل مرتبط است. و ادامه واکنش جامعه هنری ایران به صدور حکم تعلیقی شلاق برای یک دانشجوی هنر به اتهام توهین به کارگردانی ناماشنا، تهمینه میلانی. با ما بمانید، بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. وزیر دفاع و رئیس جمهوری ایران دست داشتن آن کشور را در حمله به 2 نفتکش در دریای عمان رد کردند. برخی مقام های آمریکا و چند کشور دیگر پیشتر انفجارهای هفته گذشته نفتکش‌ها را به سپاه پاسداران نسبت داده بودند. بشنویم بیشتر در گزارشی از فرهاد سلمانی.
امیر حاتمی وزیر دفاع ایران ادعای آمریکا و بعضی کشورهای دیگر را درباره دست داشتن سپاه پاسداران در حمله به 2 نفتکش در دریای عمان رد کرد. او گفت نزدیک شدن شناورهای ایرانی به نفتکش‌ها صرفاً برای کمک به آنها بوده است. شان کیدو از فرماندهان نیروی دریایی آمریکا پیشتر گفته بود که حمله هفته پیش به 1 نفتکش ژاپنی در دریای عمان به علت انفجار مین چسبان، شبیه به گفته او مین‌های ساخت ایران بوده است. وزیر دفاع ایران روز چهارشنبه دست داشتن نیروهای مسلح آن کشور را در حمله به نفتکش‌ها رد کرد.
جمهوری اسلامی ایران یک کشور مقتدر هست، یک کشور قانونمدار هست، یک کشور مسئول هست و اگر کاری رو بخواد انجام بده حتما اون کار رو مسئولیتش رو عهده میگیره، اعلام میکنه. این یک اتهام ناجوانمردانه به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هست که بیشترین زحمت رو برای امنیت منطقه از جمله امنیت آبراها کشیدن.
وزیر دفاع ایران همچنین گفته نیروهای مسلح آن کشور و ماموران بندری توانستند 23 نفر را از یکی از نفتکش‌ها نجات بدهند. به گفته ی آقای حاتمی، نیروهای ایرانی با هواپیما در منطقه انفجار پرواز کرده و به سراغ نفتکش حادثه دیده رفتند. همزمان با این گفته‌ها، گزارش‌ها حاکی است که یک کشتی تجاری قبل از رسیدن نیروهای ایرانی به ملوانان کشتی آسیب دیده کمک کرده است. شبکه فاکس نیوز نیز اعلام کرده که 4 قایق سپاه پاسداران کشتی نجات دهنده سرنشینان را محاصره کرده، ملوانان را به زور از آن کشتی تجاری تحویل گرفته و برای مدتی به ایران بردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نسبت دادن اقدام‌های خرابکارانه به جمهوری اسلامی را اقدام تبلیغاتی خوانده است.
جمهوری اسلامی ایرانی که در این حادثه همه توانش رو به کار برده که این ملوانان رو و خدمه کشتی رو نجات بده، همه تلاش کردند، خدمه کشتی رو نجات دادند، بردن از اینا پذیرایی کردند و بعد با پروازی که مورد مناسب اونها بوده از کشور خارج شدن. به جای این که از ایران تجلیل کنند، هم از ایران عذرخواهی کنند، هم از ژاپن عذرخواهی کنند، خب یک بازی تبلیغاتی و سیاسی رو در دنیا آغاز کردند. البته کسی این بازی رو نپذیرفت.
هفته گذشته پس از انفجارهای عمدی در 2 نفتکش در دریای عمان، آمریکا، بریتانیا و عربستان سپاه پاسداران را مسئول دانستند. مسئولان نظامی ایران میگویند اگر ایران در این اقدام دست داشت، آن را اعلام میکرد. حسین آریان کارشناس نظامی در شهر نیوکاسل بریتانیا میگوید ایران مین‌های چسبانی را که آمریکا استفاده از آنها را به جمهوری اسلامی در انفجارهای عمدی نسبت داده در اختیار دارد.
ایران مین‌های چسبان داره و این رو کاملا به نمایش گذاشته، ولی استفاده از مین چسبان اصلا این سابقه طولانی داره در نیروی دریایی، ربطی فقط به جمهوری اسلامی نداره. در زمان قبل از 1350 در نیروی دریایی از این مینا استفاده می‌کردن و در بیشتر رزمایش ها استفاده میشه، ولی اینکه حالا این حرفو میزنن که این شباهتی داره، ممکن است این گونه باشه، ولی بایستی آزمایشات فرنزیک انجام بگیره.
گذشته از مسئولان آمریکایی، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز گفته شواهد زیادی از دست داشتن ایران در حمله به نفتکش‌ها وجود دارد. در این میان آمریکا عکس‌ها و ویدیوهایی منتشر کرده که ظاهراً نشان می‌دهد یک قایق گشتی سپاه پاسداران به کشتی آسیب دیده نزدیک می‌شود و بنابر گزارش‌ها یک مین عمل نکرده را از بدنه این نفتکش جدا می‌کند. وزیر دفاع ایران گفته این ویدیوها محل تردید است. حسین آریان، کارشناس امور نظامی، درباره این گفته توضیح میدهد.
نبایستی قضاوت عجولانه کرد. ببینید، جدا کردن مین‌ها رو آمریکایی‌ها تا حالا ارائه کردن. قایق سپاه پاسداران در منطقه بوده بعد از پیام اصراری، بنابراین این جای بحث داره. مهارت برای جدا کردنش هیچ مهارت خاصی نمیخواد که بخواد مین عمل نشده رو جدا بکنید. باید بررسی بشه و برده بشه به سازمان ملل متحد، به شورای امنیت، در اونجا تعیین بشه که مقصر اصلی که خواهد بود.
سنتکام، ستاد مرکزی فرماندهی آمریکا، تایید کرده که ایران در روز پنجشنبه هفته گذشته یک موشک زمین به هوا به سوی پهپادی آمریکایی شلیک کرده، ولی این پرتاب ناموفق بوده است. این پهپاد مدتی بر فراز یکی از دو نفتکشی پرواز کرده بود که هدف حمله بودند. ایران ادعای دست داشتن در حمله‌های هفته گذشته، همچنین حمله به 4 کشتی تجاری در آب‌های امارات را تکذیب کرده است.
گزارش همکارم فرهاد سلمانیان رو میشنیدید. 10:11 شب در ایران هست و شما همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
اما در حالی که تحولات پیرامون ایران تحت تاثیر تنش‌های شدید با آمریکا قرار گرفته، روسیه بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و امنیتی با ایران تاکید می‌کند. مسکو می‌گوید در تلاش است از بدترین سناریو جلوگیری کند و از واشنگتن خواسته است که ثابت کند به دنبال جنگ با ایران نیست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که تنش‌ها بین ایران و آمریکا در حال اوجگیری است و اروپا نسبت به نقض برجام از سوی ایران هشدار داده، روسیه از همه بازیکنان خواست به خویشتنداری حداکثری روی آورند و بر ادامه همکاری با ایران تاکید کرد. 15th نشست اقتصادی کمیسیون میان دولتی اقتصادی روسیه و ایران که طی 3 روز گذشته در تهران و اصفهان برگزار شد، به امضای اسناد جدید همکاری انجامید و الکساندر نووک، وزیر انرژی و رئیس روسیه این کمیسیون، به افزایش مستمر مبادلات تجاری بین دو کشور اشاره کرد. از پیشرفت خوب احداث راکتورهای اتمی در بوشهر و نیروگاه‌های حرارتی در استان هرمزگان و برقی‌سازی راه آهن گرمسار اینچبورون خبر داد و اعلام کرد شرکت پرومسریو ایمپورت که دولت روسیه ویژه همکاری با ایران تأسیس کرده، به جای شرکت نفتی زروبش نفت که از بیم تحریم فعالیت خود را متوقف کرده بود، سرمایه گذاری در توسعه میدانهای نفتی ایران را آغاز خواهد کرد. وی همچنین در پی دیدار با وزیر نفت ایران به خبرنگاران گفت اجرای طرح نفت در برابر کالا ادامه می‌یابد و در چارچوب آن محصولات کشاورزی و تجهیزات صنعتی روسی به ایران ارسال خواهد شد. توافق نفت در برابر کالا بین روسیه و ایران به دوره پیش از برجام و تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران باز می‌گردد. همزمان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که برای شرکت در کنفرانس امنیتی در روسیه به سر می‌برد، با متهم کردن آمریکا به تروریسم و سیاست مخرب در قبال ایران، خواستار افزایش همکاری‌های نظامی، دفاعی و امنیتی با روسیه شد. آمریکا ایران را به رویکرد مخرب منطقه‌ای و پیشبرد برنامه موشکی و اتمی متهم می‌کند و از سال گذشته با خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها به سیاست فشار حداکثری روی آورده. تا به گفته دولت دونالد ترامپ، ایران را به پایان این رویکرد و بازگشت به میز مذاکره وادارد. به تازگی آمریکا و برخی متحدانش ایران را مسئول حملات اخیر به نفتکش‌ها در دریای عمان دانستند، اما ایران این اتهامات را رد کرده. چهارشنبه علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، طی مصاحبه با ریا نوستی مدعی شد اتهامات آمریکا صرفاً یکی از ابزارهای واشنگتن برای جفت‌سازی علیه تهران است. او در ادامه ابراز اطمینان کرد دلیلی برای جنگ میان ایران و آمریکا وجود ندارد و هر گونه تهدید ظاهری است. اما افزود ایران راه‌های تقویت پدافند هوایی خود را بررسی می‌کند و احتمال دارد برای خرید سامانه‌های دفاع موشکی از 400 به روسیه وارد مذاکره شود. چندی پیش خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد رئیس جمهور روسیه برای عدم فروش این سیستم ها به ایران تصمیم گرفته، اما مقامات روس و ایرانی با تکذیب این گزارش اعلام کردند ایران درخواستی برای خرید از 400 مطرح نکرده بود. الکساندر شومیلین کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید موضع روسیه بیشتر به موضع غرب نزدیک است تا ایران.
اخیرا هر گامی که برداشته شده باعث وخیم‌تر شدن اوضاع شد. اقدامات ایران، گام‌های آمریکا، متمایل شدن تدریجی اروپا به موضع واشنگتن و اخیراً تنش بین مسکو و تهران. هرچند مقامات رسمی اختلاف‌ها را رد می‌کنند، اما این تنش‌ها از مدت‌ها پیش شروع شده و شدت نیز خواهد یافت. زیرا در وضعیتی که اخیراً پیرامون ایران پیش آمده، هیچ نکته منفی برای روسیه دیده نمی‌شود. رشد احتمالی بهای نفت، تضعیف موقعیت ایران در سوریه و کل منطقه، فروش سلاح به ایران یا دریافت امتیاز از غرب همگی به نفع روسیه است. البته مسکو ترجیح می‌دهد دیگران کار ناپسند انجام دهند و خود حاضر به برهم زدن روابط با تهران نیست.
روسیه بارها از تشدید تنش پیرامون ایران و احتمال لغو برجام ابراز نگرانی کرده. چهارشنبه سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه مجدداً در جمع خبرنگاران از همه طرف‌های برجام از جمله ایران خواست به تعهدات خود پایبند باشند. او روز قبل آمریکا را نیز به پایبندی به برجام فراخواند و ضمن متهم کردن واشنگتن به تحریک تهران اعلام کرد اگر آمریکا جنگ نمی‌خواهد باید آن را ثابت کند. آمریکا اخیراً توان نظامی خود را در منطقه افزایش داده، اما می‌گوید این اقدام صرفاً برای بازدارندگی است. در این میان کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه اعلام کرد مسکو در تلاش است از بدترین سناریو جلوگیری کند. و همچنین در صفحه فیسبوک خود نوشت جنگ احتمالی بدترین ضربه به رژیم عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، زیرا ثابت خواهد کرد تنها بمب اتم امنیت کشورها را تضمین می‌کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
یک، آقای محمود احمدی نژاد، فرزند احمد.
روح تهران، مستندی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه‌های تصویری و اجتماعی رادیو فردا.
اینجا باید برای اولین بار اعتراف بکنم. اعتراف می‌کنم که در زندان اوین اعتراف کردم.
مستند روح تهران از کاریست از همکارم وحید پوراستاد روز پنج شنبه سیوم خرداد ماه، دو روز دیگر، نه یک روز دیگر، ساعت 18:06 در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از جمله یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام میتونید این مستند رو ببینید. اگر روز پنج شنبه دیدنش رو از دست دادید، جمعه 31 خرداد ماه 7 صبح از تلویزیون رادیو فردا پخش میشه. میتونید اون رو از طریق ماهواره ببینید و همراه این مستند باشید و بعد از اون نظر خودتون رو با ما از طریق کانال تلگرام ما از جمله @فرداگرام با ما در میون بگذارید. اما مهیار بهرام اصل، دانشجوی نقاشی، به اتهام توهین به تهمینه میلانی کارگردان به 35 ضرب شلاق محکوم شده. مهیار بهرام برای اتهام تهدید از سوی خانم میلانی تبرئه شد، اما بابت اتهام توهین کلامی به 35 ضرب شلاق تعلیقی محکوم شده. جزئیات بیشتر رو از همکارم کیانوش فرید بشنوید.
صدور حکم 35 ضرب شلاق تعلیقی برای مهیار بهرام اصل، دانشجوی نقاشی، به جرم توهین به تهمینه میلانی فیلمساز، واکنش‌های بسیاری را در جامعه هنری ایران برانگیخته است. تعدادی از هنرمندان و نقاشان به نفس شکایت تهمینه میلانی و نسبت به اقدام دادگاهی که حکم شلاق داده است اعتراض کردند. ماجرا و جنجال به نمایشگاه تهمینه میلانی در گالری ایوان برمیگردد، وقتی بسیاری او را متهم به کپی کاری کردند.
فوق‌العاده خام دستی کودکانه، اصلا خدمتتون چیزی نیست که قانع کننده باشه.
ایرج اسکندری، نقاش و استاد دانشکده هنر در تهران، در گفتگوی با رادیو فردا درباره مهیار بهرام و حکم 35 ضرب شلاق برای او گفت:
مهیار بهرام اصل یکی از دانشجویان خوب رشته نقاشی هستش. به نظر من ایشون رفته جلوی یک تخلفی اعتراض کرده. حالا گویی که پس از این هم خب به لحاظ عرف عمومی مرکز هنر تجسمی اساسا اون نمایشگاه رو لغو کرده و حتی اون گالری رو بهش تذکر دادن، ولی کن اینه که ما بیایم حالا دو تا کلام یا سه تا کلامی ایشون به لحاظ جوانی، به لحاظ در یک به اصطلاح فضای غیر رسمی، اون هم در خیابان یک بحثی رو مطرح کرده با یک نفری، خب این خیلی جای تعجب داره از نظر من و قاعدتا نبایستی در مقابل یک همچین شخصی ما بخوایم که حکم شلاق بدیم.
تخمینه میلانی، فیلمساز، اولین نمایشگاه انفرادی نقاشی هایش را با عنوان فیلم هایی که نساختم در گالری ایوان برپا کرد، اما در روز افتتاحیه تعدادی از دانشجویان هنر و هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی با پوسترهایی از کارهای محسن وزیری مقدم و بهمن محسس مدووین را به تماشای آنچه هنر اصل مینامیدند دعوت کردند. عکس‌های کارهای خانم میلانی یکی یکی کنار عکس تابلوهایی از هنرمندان سرشناس و گاه گمنام در رسانه‌های اجتماعی منتشر و بازنشر شد. کاربران و منتقدان خانم میلانی را به کپی‌کاری و سرقت هنری متهم کردند. خانم میلانی اما در یک مورد پذیرفت که از کار یک هنرمند دیگر الهام گرفته است، اما در نهایت از مدیر گالری ایوان و هنرمندانی که باعث تعطیلی نمایشگاه او شدند شکایت کرد. خانم میلانی در گفتگویی با هوشنگ گلمکانی، منتقد فیلم و عضو شورای نویسندگان مجله فیلم، همه این اتهامات را رد کرد و گفت گروهی می‌خواهند به عمد برای او بزنند. او برای نمونه در این گفتگو به نقاشی ماهی سیاه کوچولو اشاره کرد.
همچنان معتقدم همین نقاشی مال منه. مثلا ماهی سیاه کوچولو کیه که کاراکتر ماهی سیاه کوچولو و اون نقاشی سیاه آقای استاد فرشید مسکالی رو نمیشناسه؟ تازه این که دیگه از اون موردایی بود که من نوشتم زیرش، که اولین باری که توی فیسبوک و اینستاگرام این تابلو رو گشتم گفتم که اسم تابلو ماهی سیاه کوچولوه. خب و نوشتم تقدیم میکنم به آقای مسقالی و صمد بهرنگی که خاطرات نوجوانی منو رقم زده. بسه دیگه، بعد همچین تابلوی وجود نداره تو کتاب ماهی سیاه کوچولونو من کشیدم.
بحث ها بالا گرفت. بسیاری از منتقدان خانم میلانی میگفتند خانم میلانی گالری جای شما نیست و حال این سوال پیش آمده که آیا یک هنرمند در طول فعالیت های هنریش اگر احساس نیاز بکند میتواند به مدیوم های دیگری رو بیاورد؟ تخمینه میلانی اما در واکنش به این ادعاها با انتشار متن بلندی در صفحه اینستاگرامش گفت هدف این افراد حتاک تنها ترور شخصیت من است که در میان ادعی محبوبیت دارم. باربد گلشیری، هنرمند در تهران، در گفتگویی با رادیو فردا در این باره گفت:
ژان کوکتو تقریبا همه کار میکرده. من هنوز فکر میکنم تضییع عباس کیارستمی نگاهی منحصر به فرد داره، چون به خود تضییع سوگواری پرداخته. بحث خانم میلانی در مرحله اول کپی‌کاریه. خود ایشون نامشو الهام گذاشته که خب بدیهی کذبه. به کار خانم میلانی انتحال میگن، یعنی نسبت دادن کار کسی به خود آدم بدون ذکر اسم اون آدم.
انجمن نقاشان ایران نیز با انتشار یک بیانیه از طرح شکایت تخمینه میلانی و رأی صادر شده برای مهیار بهرام اصل ابراز تأسف کرد. در این بیانیه آمده است حداقل انتظار انجمن از مراجع قضایی این بود که با توجه به رویکرد جرمزدایی از یک مجازات متناسب با شخصیت متهم از جمله جزای نقدی به جای شلاق استفاده می‌کرد. همزمان در فضاهای اجتماعی تعدادی از هنرمندان بیانیه انجمن نقاشان ایران را مورد انتقاد قرار دادند و نوشتند اصلا در کجای دنیا یک منتقد اثر هنری را مجرم می‌شناسند که حالا انجمن نقاشان به عنوان یک صنف پیشنهاد یک جزای نقدی داده است.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید. اگر میخواید درباره این موضوع بیشتر بدونید، همچنین بر روی وبسایت ما مطلبی هست در صفحه یک هنر در ایران، تخمینه میلانی علیه تخمینه میلانی، میتونید این مطلب رو در رادیوفردا.com بخونید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
آنیس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر اعدام‌های خودسرانه و فراقانونی، چهارشنبه در گزارشی مفصل و دقیق به جوانب قتل جمال خاشقجی پرداخته است. او قتل این روزنامه‌نگار که در کنسولگری عربستان در استانبول کشته شد را جنایت بین‌المللی و مستحق تحقیق بیشتر قلمداد کرده است. این گزارشگر ویژه میگوید از شواهد چنین برمی آید که محمد بن سلمان در قتل آقای خاشقجی مسئول است. الهی روانشاد گزارش میدهد.
آنیس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه در گزارش 100 صفحه‌ای خود که 6 ماه برای تنظیم آن تحقیق کرده است، از شواهدی موثق از احتمال دخالت و مسئول بودن مقامات ردبالای عربستان سعودی و به ویژه ولیعهد این کشور در قتل جمال خاشقجی میگوید.
The first important message I think my report highlight is the fact that the execution of Mr. Khashoggi was the responsibility of the state of Saudi Arabia.
آنیس کالامار میگوید نخستین پیام مهمی که گزارش من آن را برجسته میکند این حقیقت است که مسئولیت کشتن جمال خاشقجی با دولت عربستان سعودی بوده است. او میگوید تحقیقاتش بر شماری از مقامات ردبالا متمرکز است، از جمله ولیعهد سعودی، و میگوید آنچه در گزارشم تحلیل میکنم مسئولیت یک مقام ردبالا، یک رهبر در جریان این قتل است. تمرکز بر این است که چه کسی دستور قتل را صادر کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر اعدام‌های خودسرانه و بدون حکم قضایی از شواهدی موثق از احتمال دخالت حکومت سعودی در این قتل میگوید. آنیس کالامار میگوید که در سال پیش از قتل جمال خاشقجی تعداد دیگری از موارد نقض حقوق بشر نیز ثبت و تقبیح شدند.
There is no way the leaders of that state including the crown prince were not aware.
گزارشگر ویژه میگوید اصلا ممکن نیست که رهبران سعودی از جمله ولیعهد از آن موارد بی اطلاع بوده باشند.
In fact there is evidence, credible evidence pointing to their involvement.
در حقیقت شواهدی موثق دال بر دخالت آنها نیز وجود دارد. او خواهان تحقیق و تفحص بیشتر درباره محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی شده است. به محض اعلام این گزارش، خدیجه چنگیز، نامزد جمال خاشقجی، در یک توییت از درخواست گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد استقبال کرده و نوشته است تحقیق در مورد محمد بن سلمان به دلیل کشتن جمال عزیزم اتفاق خوبی است و حالا وقت آن رسیده که شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس این توصیه عمل کند. او نوشته است که عدالت باید برقرار و حقیقت باید آشکار شود. مولود چاوش اغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، نیز در توییتی از حمایت شدید ترکیه از تحقیق درباره ولیعهد سعودی و دیگر مقامات بلندپایه این کشور در ارتباط با قتل جمال خاشقجی خبر داد. در گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد آمده است که عربستان سعودی باید مسئولیت قتل خاشقجی را پذیرفته و هر گونه خسارت لازم را به خانواده او بپردازد. گزارش 100 صفحه‌ای گزارشگر ویژه سازمان ملل برای مقامات سعودی نیز فرستاده شده، اما ریاض هنوز واکنشی به آن نشان نداده. مقامات سعودی تا کنون بارها اتهامات مربوط به دست داشتن ولیعهد آن کشور در این قتل را رد کرده‌اند. جمال خاشقجی، ستون نویس روزنامه آمریکایی واشنگتن پست و از منتقدان ولیعهد عربستان سعودی، اوائل پاییز سال گذشته در کنسولگری این کشور در شهر استانبول در ترکیه به قتل رسید. جنجالی که به راه افتاده هنوز دامان آل سعود را رها نکرده است. مقامات و ولیعهد سعودی تا کنون چندین بار رسما اعلام کردند که از وقوع این جنایت بیخبر بودند، آنچه که از سوی چندین شخصیت و سازمان از جمله CIA رد شده است. انتشار گزارش سازمان ملل متحد درباره قتل جمال خاشقجی بر فشار بر خاندان آل سعود خواهد افزود. در گزارش کشتش آنیس کالامار، قتل جمال خاشقچی، قتلی آمدانه و از پیش برنامه ریزی شده توصیف شده است.
با این گزارش همکارم الهی روانشاد میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی 30 دقیقه رادیو فردا. دعوت میکنم که همراه ما بمانید. 11 شب در ایران با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت. تا آن زمان اگر که دسترسی به اینترنت دارید از طریق وبسایت ما رادیوفردا.com اخبار ما را دنبال کنید.